بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت عظیم الشأنش به ویژه سید الشهدا سلام الله علیه صلواتی مرحمت کنیم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنیم. عنوان بحث کدام حسین علیه السلام و کدام کربلاست؟ اهمیت این بحث جهات مختلف داره. اگر خوب جا بیفته که هدف بنده این نیست که شما از جلسه که بیرون رفتید 40 دقیقه بتونید موضوع رو تعریف کنید، بلکه چند تا شیار بتونم من ایجاد کنم، کاری که میخواستم بکنم انجام دادم. یکیش اون رؤیا و آرزویی است که شبای پیش عرض کرد، دیگریش این خطوط کلیه. این بحث اگر جا بیفته کامل بشه، بعدن ما کدام فاطمه زهرا و کدام سقیفه، کدام امیرالمؤمنین و کدام قدیر، کدام امام مجتبی صلوات الله علیه اجمعین، کدام آتش بس، کدام حکومت اسلامی، کدام ولایت فقیه و خیلی کدام های دیگه داریم، کدام جنگ تحمیلی و کدام فتح خرمشهر. این موضوعاتی که اهمیت داره مثل سید الشهدا صلوات الله علیه و هر کدوم به نسبه، اینا همه این موضوع درشون هست که روایت ما از مسئله باید تدقیق بشه، دقت بشه، اعتبار سنجی بشه، جلوی سوء استفاده ها گرفته بشه، رشد پیدا کنه، توسعه داده بشه، روایت برای دیگران بشه. منتها قبل از اینکه بحث رو بخوام ادامه بدم، دو تا لکه‌گیری میخوام انجام بدم. دیدید آقا دو دور دیوار رو رنگ میزنی، نگاه میکنی دو تاش لکه‌گیری لازم داره. اولیش برعکس همه اونایی که ماست فروشی که نمیگه ماست من ترشه، ای خاطرتون باشه ما از شب اول گفتیم آقا حواستون رو جمع کنید، از هر کسی حرف نشنوید، از هر روزخون و منبری. رو سوالاتی که عزیزان کردن من دیدم ضروری اینو توضیح بدم. یه عبارتی من گفته بودم، حالا چون نمیخوام جزئیاتشو بگم که طول نکشه دیگه وارد اصل موضوع نمیشم. یه عزیز اومد گفت آقا این روزه‌ای که میخونن پس چیه؟ ما اینجوری اعتقاد داریم. آقا جان ما خوب دقت کنید انشالله که جا بیفته، چون بحث مفصله، ولی من به عنوان یه 5 دقیقه میخوام بگم. آقا ما اعتقادمونو از روزه نمیگیریم، ما اعتقادمون از براهین دین، از آیات قرآن، از روایات متواتر با نصوص قاطع دلالت ظاهر میگیریم. روزه یه کاری داره که یه خورده الان توضیح میدم، از این قرار نیست اعتقاد بگیرید. اعتقاد رو باید از عالم ربانی که داره دستش به مستندات گرفت، نه از روزه ی سخنران و مدا. حتی اگر مدا یا سخنران با سوادم باشن، روزه جایگاه اعتقادی نداره. عمومیتش رو دارم میزنم و نه اینکه یه موردم. مثال بزنم، این سریال مختار که خدا سازندش رو حفظ کنه، یه کار دیگه هم دستشه ایشالله او رو هم موفقش بداره. خب بگن آقا سریال مختار سریال موفقیه، بنده میگم حتما سریال موفقیه. اما به من بگن اینو از لحاظ تاریخی با مطابقت واقع بهش نمره بده، خیلی نمره پایینی میدم. پر از اشتباه تاریخیه، پر از تخیله، کجا خواهر مختار زن عمر سعد بوده است؟ اما شما قرار نبوده که تاریخ ببینی، قرار بوده سریال ببینی. مختار رو میخواسته با دو زنی که هووی همان قصه رو جذاب کنه، سن مختار رو آورده پایین، خواسته درام درست کنه. اینا معفوه در سریاله، به شرطی که کسانی که دارن میبینن سریال ببینن، نه متن واقعه. متن واقعه سریال نیست که، متن واقعه کارشناسی تاریخیه. لذا من میگم خیلی سریال خوبیه، خطوط کلیش هم تقریبا خوبه، اما اگه قرار باشه شما استناد به این بخوای بکنی، اصلا کی گفته این فریبرز عربنیا قیافه مختار این شکلی بود؟ جزئیات اصلا لاجرم شما نمیتونی دقت کنی. حالا بیام مثال روزه بزنم برای شما. هدف روزه خان اینه که شما رو سوار ماشین زمان کنه، در دالان زمان شما رو ببره 1400 سال پیش، منتقل کنه به مظلومیت سیدالشهدا با قصد قربت اشک شما بیاد. اونی که حقیقت واقعیت مظلومیت سیدالشهدا است. روزه رو به عنوان یه نقل میگن، ابزاری برای رسوندن شما به اون انتقال به سمت مظلومیته. برای همین گاهی اصلا کلام نداره. مثال بزنم، امشب ممکنه اتفاق اینجا هم بیفته، یه طفل خردسالی بلکه چند ماهه‌ای رو بغل کنه روزه خان محترم و مردم هم گریه میکنه، همه میفهمن، میگه آقا ببخشید، اولا که این چه ربطی به اون داره، ثانیاً این دختر پسر نیست، این 8 ماهش 3 ماهش نیست. آقا اصلا مسئله ما اینا نبود که. اینو که حتی یه وقتی در یه جلسه من دیدم یه مثلا طفل 1.5 سال توپل موپلی هم گرفته بود، دستش خیلی هم سرکلش و صفر نگر داشته بود بچه، ولی اتفاقا مردم بیشتر گریه میکردن. سفیدی گلوی این بچه 1.5 سال بیشتر پیدا بود. کسی نمیگفت این شیرخوار امام حسینه، که از این تصویر منتقل میشدن به اون حقیقت. اون حقیقت مظلومیت سیدالشهدا است و بر اون مظلومیت که حقیقی گریه میکنن. این نقش ابزار داره. همینی که دروغ محض نباشه و شرایطی که بشه قصد قربت کرد، که حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، روزه خان نمیخواد اعتقاد بیان کنه، میگه یه نقلم اینه. همین که بگه یه نقل اینه، ذهن شما رو منتقل میکنه به اون واقع. اولا، ثانیاً شما که میدونی در نقل روزه متاسفانه به صورت کلی، من اینجا منظورم نیست لزوماً یا اصلاً، بیدقتی و بلکه گاهی نوآوری و بلکه گاهی تولید اتفاق میفته. به هیچ وجه آدم حق نداره عقیده از این اخذ کنه، از اون گزاره ها. اون گزاره ها رو میخواد ازش اعتقاد اخذ کنه، باید ببره در دستگاه اعتبار سنج و اینه چقدر معتبره. لذا این ما یه بحثی داریم میکنیم، بگه آقا در فلان روزه یکی اینو خون، این ملاک نیست. مثل این میمونه که ما بحث تاریخی کنم، شما تو سریال مختار چیز دیگه گفت. این اولیش. دومیش، با این حرفایی که ما داریم این شبها میزنیم که کم کم داریم بحث رو جدیترش میکنیم، ممکنی عزیزی بگه آه تو داری میگی مسلمانان غیر شیعه، غیر اون 2% عجیب غریب که اونا خرابکاری میکنن، بقیه بنده های خدا دوست دارن دوست داشته باشن و فل جمله قدری هم دوست دارن، اما تصویرشون خرابه. ولی من یه عالمه کلیپ تو فضای مجازی میبینم که میگه حسین ابن علی شهید الگوی ما در مبارزه با ظلمه. این خلاف حرفایی که تو داری میزنی، خلاف دیگه، پر در فضای مجازی که یه بزرگوار غیر شیعی میگه حسین ابن علی شهید است و الگوی ما در مبارزه با ظلمه. باز من نسبت قالبی رو دارم بحث میکنم، استثناء رو کار ندارم. ببین آقا، اولا آدما در مقام سخنوری تقیه دارن، لاپوشانی دارن و انواع اینا. در کرسی فقاهته که حرف حقوقی دقیق حرف میزنه. اونجا عرض کردیم خانم جیهان عامر دیشب میگفت تو کتب فقهی استناد نمی کنن. حالا من توضیح بدم، اون عزیزی که میگه آقا حسین ابن علی رو ما شهید میدونیم الگوی مبارزه با ظلمه، منظورش اینه در اغلب موارد که امام حسین رو عرض کردیم، میگن بهترین حالت البتل الذی اخطأ، پهلوان خطاکار، تحلیلش خطا بود، تدبیرش خطا بود، به حرف گوش نکرد، اشتباه کرد، پشد اومد، وقتی اومد گیر کرد، فهمید اشتباه شده، گفت آقا من رو ببرید پیش یزید بیعت کنم. اینجا یه دوگانه رخ داد. عبیدالله پیغام داد به کربلا که یا دستاشو ببندید بیاد بیعت کنه با یزید یا میکشیمش. اونم چون نمیخواست دستاشو ببندن این بیادبی رو نپذیرفت، جنگید، کشته شد. ظلم چیه؟ بستن دست برای رفتن بیعت کردن. ظالم که عبیدالله زیاد که گیر داده در این الگوی ظلمه. وگرنه اگه شما ازش بگی آقا جان منظور شما از اینکه سید الشهدا شهیده الگوی مبارزه با ظلمه، منظورت اینه که از مدینه خارج شد بیعت نکرد، با اینکه ادعا شده بود اجماع صحابه و دیگران و اهل مدینه رخ داده، اون مدل مشروعیت خلافت یزید و قبول نداشت، ظلم میدونست الگوی مبارزه با ظلمه، پس یه ظالمی وجود داره. ظالم یزید بود یا اون معاویه‌ای که علی رغم وجود سیدالشهدا، حتی سیدالشهدا نبود، این همه شایسته که سیدالشهدا سرتاسر بهش قابل قیاس نیست، وعداش یزید و بر امت حکومت، ظالم معاویه است؟ یا برو بالا دستگاه سقیفه که برای موندگار شدنش با بنی امیه بست و شاماتو از روز اول تقریبا داد به اینا فتح کنن و اول برادرش یزید پسر ابو سفیان بعد از او معاویه شدن حاکمان شام، اونا ظلم کردن که اینا رو بر مسلمین مسلط کردن. الگوی مبارزه با کدوم ظلم؟ لذا مجمل سخن میگن. ما هم که نمیخوایم کسی الان متهم کنیم، اتفاقا اگر دقت کرده باشید اتهام به سمت خودمون بردیم در کمکاری روایت درست، اما میخوام بگم یه وقتی اگر چیزی مخالفت دیدید باید دقت کنید در موضوع. وقتی میگه ما الگوی مبارزه با ظلم میدونیم، باید بگید ظالم کیه و ظلم چیه. معمولا ظلم در حد عبیدالله زیاد، خیلی دیگه بره بالا در حد یزیده. انگار اسلام همه چی سر جاش بود، یهو یزیدی از آسمان نازل شد اینطوری شد. این یه منطق مستمری برای تشکیل این شیوه حکومت نبود. اینم پاسخ فل جمله. بحث و اتفاقا از همینجا میخوام پیش ببرم. یکی از تصاویری که خیلی خطرناکه، ما تو این تصاویر غلط اگه دقت کرده باشین اونایی رو انتخاب میکنیم، تحلیل با هم میکنیم که بین شیعیان کسانی پیدا شدن صاحب اون نظریه شدن، یعنی عزیزانی از ما هم دچار اون خطا تحلیلی شدن. هر شب تقریبا سعی کردم اونا رو انتخاب کنم. یه نظری که بود که آقا اصلا خدا راضی نبود به خلافت و حکومت علی و حسین. چرا؟ خوب دقت کنین، متاسفانه این پرطرفدار بین بعضی از ما. چرا؟ حکومت کسافت و سیاست پدر سوخت بازیه، شأن اهل بیت پیغمبر اجل از این چیزاست. اینا برن عبادتشونو بکنن، اینا برن نماز شبشونو بخونن، اینا برن ذکرشونو بگن، اینا انس با قرآنشونو داشته باشه. مثال تاریخیشو اول بزنم برمیگردم بعد مبتلا به این امام مبتلا به. وقتی امام حسین علیه السلام میخواست حرکت کنه، عبدالله ابن عمر که یک شخصیت بسیار مهمیه، بنده سالیان گذشته یه سالی 25 جلسه راجع به او صحبت کردم، اگه به من بگن یه نفر رو پیدا کن گناهکارترین فرد نسبت به عاشوراست، من به جای یزید میگم عبدالله ابن عمر. حالا اونجا توضیح دادم. ایشون اومد پیش امام حسین، یه بار طول عمرش به امام حسین گفت پسر پیغمبر، پاره تن پیغمبر، اونم اینجا. گفت کجا داری میری؟ گفت دارم میرم عراق، بیعت کردن با من. عبدالله ابن عمر گفتش که آقا این جد شما، بابای شما، خویره بین دنیا و آخرت، بین دنیا و آخرت مختار شد یکی انتخاب کنه بمونه در دنیا دیگه نمیره، یا بره خدا رو لقای پروردگار رو انتخاب کنه. وقد اختار الاخره، بابای شما پیغمبر آخرت رو انتخاب کرد، اهل دنیا نبود. و انت بزعتون من، تو هم پسر همون پیغمبری، حیفه شأن تو عجله، این کثافاتو بذار برای اهل دنیا، تو رو به آخرتت برس، یه درس خارج تو مدینه بذار، درسی بگو، مردم بیان دستتو ببوسن، عباتو تبرک کنن، چی کار داری به این کثافات دنیا؟ تو این منطق حکومت مرکز کثافت، شأن اهل بیت عجله. حالا توضیح میدم چرا این شکلی فکر میکن. از عجایب این دنیا اینه، یکی از بزرگان ما، که ما بنا نداریم وقتی میخوایم فرمایش بزرگی رو نقد کنیم اسم ببریم، چون اینا زحماتی کشیدن، هزاران هزار خدمت کردن. حالا یه جام به زعم بنده یه نکته ای هست، ما بحثمون رو اون نکته هست، ما به شخص کار نداریم. سلام خدا بر همه علمای شیعه، شفاعتشون روزی ما باد انشاءالله. این بزرگوار 30 جلد حداقل کتاب فقهی داره، استاد بسیاری از اساتید معاصره، واسطه و بیواسطه. یه کتابی نوشته بود یه وقتی، یا خیلی آدرس نمیدم معلوم نشه، گفته بود آقا اصلا این حکومت که کثیفه، اگر دستگاه خلافت اجازه میداد امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین یه منبری برن و یه درسی امامت، یه دو واحد امامت و سه واحد توحید درس به مردم یاد بدن، اصلا اینا وارد این درگیری ها نمیشدن، میدادن این حکومت رو به همین کثافت ها. الله اکبر. آقا شما که عظیم الشأنی، پیغمبر حاکم نبوده، اونجا هم کثافتکاری صورت گرفته، نعوذ بالله. آرمان همه مسلمین برای شیعیان خیلی واضح‌تر، مهدویت به عنوان نقطه پایانی فتح الفتوح جهان نیست، بلکه مهدویت هم نگیم، نجات دنیا به سمت صلاح، این آرمان ادیان الهی و حتی غیر الهیه. حالا شیعیان و مسلمین یه واضح بودنایی هم دارن، شیعیان که دیگه خیلی واضح کی هست، پدرش کیه، شخصیتش کیه، اوصافش چی، بیشتر میدونن. حکومت محل کثافتکاریه فقط. حالا توضیح میدم، مجبورم یه چیزایی بگم که توضیح بدم چرا بین بعضی از ما هم امروز رواج داره پیدا میکنه. به نفع کیه این کار؟ کثیفان و ظلمه و بنی امیه از خداشونه که خوبان بکشن که اینا کارشون دیگه معارضی نداشته باشن. شک نیست که سید الشهدا صلوات الله علیه بخشی از اقدامش در این ماجرای کربلا توجه به حکومت بوده، که حالا اگر رسیدم شروع میکنم به بحث دقیق، به امشب و اینا کار نداره، نمیرسه. اقلش حکومت پیغمبر، حکومت امیرالمومنین، حکومت امام زمان رو با اون آفدا. در منطقه آقایون مثل ولی الله دهلوی که امروز طالبان به او خیلی عرق دارن، میگن اصلا خدا دلش نمیخواست، دید علی حیفه بخواد خلیفه بشه. این نگاه خیلی نگاه خطرناک. من به شما عرض میکنم تمام حکومت ها از صدر اسلام تا حالا با منبر صورتی کمرنگ مشکل ندارن. همین جام جهانی اخیر دیدید یه صورتی کمرنگ منبر رفت، سازمان ملل تریبون میدن، بیا کلی راجع به دین و خدا و اینا حرف بزن، ولی نگو تطبیقش اینه که این اسرائیلی ها الان قده سرطان، اینو نگو، بگو خوب باشیم، هم دیگر را گاز نگیریم، قیامت انشالله با هم خوش بگذرونیم. تمام سلاطین صدر اسلام همه منبری معروف داشتن، برای یکی که ابوالاحبار منبر میرفت قش میکرد، برای منصور دوانیقی عمرو بن عبید منبر میرفت قش میکرد، از خدا و قیامت و ان زلزلت از ساعت شیعون عظیم اینو قش میکردن. اما نمیگفت آقای منصور دوانیقی آبی که امروز غسل کردی هم حتی قصبی بود، داری خانه‌ای که توش نماز خوندی غصبی بود، لباسی که تنت کردی تصرفت در بیت المال غصبی بود، دستور دادی فلانی رو زندان کنن ظلم گناه کبیر، اینو که نمیگفت، کلی دوره قاجار هیئت‌ها می اومدن نزدیک کاخ شاه قاجار، علما هم سلام میدادن میرفتن، مردم دختر پسرهای 7-8 سالشون رو جرأت نمیکردن همون ببرن که قیافه اینا شبیه آدمیزاد باشه، برای اینکه هزار جور در هزار جور مشکل پیش می اومد. تاریخ خوب خوند. بین ما چرا ممکنه این خدای نکرده طرفدار پیدا کنه که آخوند خوبونیه که اصلا کار نداره الان دوره پهلوی یا قاجار، هیچی کار نداره، خیلی زاهده، خیلی آغاز. این منطق عبدالله ابن عمر و زید ابن حسنه، پسر بزرگ امام حسن علیه السلام نیامد کربلا، فامیل عبدالله ابن زبیره، و این همیشه محترم بود. بدن امام حسین رو کربلا برهنه کردن، بدن زید ابن حسن هیچ وقت برهنه نشد، محترم بود، درسی در مدینه داشت و دستش هم میبوسیدن و عباش هم تبرک میکردن، چون دین را کأنه فقط بعض احکام فردی فرعیشو گرفته بودن. خب در این دین نهی از منکر هم هست بابا، در این دین امر به معروف هم هست آقا، در این دین مال خدا دولتن بین الاغنیا نشم جز اهدافه، جز اهداف سید الشهدا سالی رسیدم عرض میکنم، ظلم به مردم هم جز دینه که باید جلوشو گرفت، زمینه تربیت و کمال و رشد مردم فراهم کردن هم جز بشه. منتها چون گاهی مردم اشتباهات فاجعه باری میبینن نمیتونن درست تحلیل کنن، فکر میکنن حکومت لاجرم باید حکومت کثیفان باشه. ریشه اینم از سقیفه است. به خلفا میگفتن فلانی و فلانی و فلانی که من یکی دو تاشونو شبای گذشته عرض کردم، خیلی هم مثال دارم وقت نیست. حالا یکی بگم، نوه جناب ابو موسی اشعری یه بیماری پوستی پیدا کرد، دکتر گفتش که باید اینو توی لگن روغن زیتون بدنشو بخوابونی. روغن زیتون یه لیتر که نمیخواست روزی، که لگنی که قابل لابا 20-40-50 لیتر روغن لازمه. آقا این رفت توی این خوابید و بلند شد اومد گفت آقای روغنای پشمکی رو چیکارش بس بکنیم؟ گفتم میریم بازار میفروشیم دوباره فردا میخوایم، چون روغن هم دکتر گفته باید تازه باشه. این آدمو بهش مسئولیت بدن که از دولیز روغن نمیگذره، روغن پشمکی به حلق مردم میخواد بکنه، این با باقی دین و حکومت چیکار، با بیت المال چیکار میکنه؟ این به خلیفه میگفتن که بابا اینا کیان تو مسئول کردی؟ میگفت از قوتشون استفاده میکنیم، فسقشون علیه خودشون. خب هیچ قصابی موقعی که میخواد برای نماز مسجد و گوشت فروشی خودشو تعطیل کنه به گربه‌ای که اومده گوشت بدزده امنیت قصابی رو واگذار نمی‌کنه، چون خودش همونیه که میخواد ببره. از قوت و توانایی این فساق استفاده میکنیم، خب این فساق به قدرت برسن بیت المال بالا میکشن، ظلم میکنن، کاسبی داشته باشه رقباشو با قدرتش حذف میکنه. و بلکه یه مثال بزنم که خیلی توضیح نخوام بدم، در منابع عامه فراوان اومده این. مثلا با امیرالمومنین خوب نبودن، احکامو تغییر دادن. یه روز ابن عباس تو منا بود گفت اینا برای چی لبیک نمیگن اینجا؟ قدیم پر بود لبیک، اللهم لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، این راجب خدا هم هست به کسی بر نمیخوره که. سعید ابن جبیر گفت یخافون من معاویه، معاویه میترسن. چرا معاویه میترسن؟ چون که امیرالمومنین به هر چیزی پایبند بود معاویه باش مخالفت میکرد. مال منابع ما هم فقط نیست. سنن نسائی رو نگاه کنید به عنوان نمونه. اومد از خیمه بیرون گفت اللهم لعنهم، خدا لعنت کن اینا رو، انهم قد ترکو از سنت من بغض علیه. شما قوتشون استفاده میکنید، اینا با قوتشون دین رو نابود میکنن. یه مثال دیگه هم بگم، بخوام مثال بگم کل جلسه میره، به یه تک مثال اکتفا میکنه. امیرالمومنین در جمل نماز خون، خب حضرت تو مدینه بود، اومد بصره، سپاهیان حضرت هم از کوفه اومدن بصره، تا حالا نماز جماعت پشت سر حضرت نخونده بودن، نماز جماعت که خوندن تموم که شدن یاد نماز پیغمبر افتادیم. خب تا دیرو چیکار میکردی داداش؟ صحیح بخاری مسند احمدی ها نگاه کنی، گفت ذکرنا هذا الرجل صلاتا كنا نصلي خلف رسول الله. از صدها مثال یه اشاره میکنه، گفت این مرد ما رو یاد نماز پیغمبر انداخت. خب تا دیرو چیکار میکردی؟ برید ببینید، حذیفه میگه حاکم کوفه جوری که دوست داشت تو ساعتی که دوست داشت نماز میخوند و شرکت نکردن در نماز جماعت آیتم امنیتی محسوب میشد، ما مجبور بودیم شرکت کنیم. کم کم مردم نماز در شیوه نماز از کار نماز دچار اختلاف شدن. عده‌ای که میفهمیدن یواشکی میخوندن، یه بارم علنی میخوندن. اون فاسقی که میاری که از قوتش استفاده کنی، او از قوتش برای نابودی دین استفاده میکنه و کردن. کار به جایی رسید که حکومت تبدیل شد به حکومت کثیفان. عبارت امیرالمومنین اینه، یا مالک ای مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار. این نهج البلاغه، دین دست اشرار. تلویزیون میگه اشرار مسلح، اسیر شد دین دست اشرار، اسیر شد. یعمل فیه بالهوا و تطلب به الدنیا. مردم هرچه نگاه میکردن قدرتمندان و صاحبان حکومت را کثیف میدیدن، کم کم فکر کردن حکومت مال کثیفاه. عبدالله ابن عمرها هم که میخواستن تئوریزه کنن، گفتن شأن اهل بیت پیغمبر نیست که وارد این کثافات بشن تئوریزه کنن، جاده صافگون اینا بودن. در این منطق مردم آدم نیستن که بخوان نهی از منکر کنن. کتاب تاریخ الخلفای سیوطی و ملاحظه فرمایید، میگه عبدالملک مروان پیام داد از فردا هر کس من نهی از منکر کنه گردن میزنم. منبری بیاد راجع به قیامت حرف بزنه، اما تطبیق بخواد به من بکنه. آقا نهی از منکر یکی از دلسوزانه ترین احکامه. منظورم آبروریزی نیست که خدای نکره گاهی تو کشور ما ممکن ریشه‌ای داشته باشه، زیرا به یکی رو بخوام بزنن یه چیزی یه نفر رو کنن آبروشو ببرن، کسی آبروی کسی رو ببره، مگر اونجایی که قاضی حکم میده بعد این فرد تشهیر بشه. این آقا خیلی کار خطرناکیه، قیامت طرف بین میره، بعضی گناه ها توبش خیلی سخته. بله قاضی بگه آقا این در مجازاتش اینه که باید آبروشم بره، به این راحتی نیست که. نهی از منکر یعنی آقا کاشانی خطایی میکنه، یه گوشه میره سراغش میگه ببین این اینجوریه، چرا این کارو میکنی؟ چون میخواد منو نجات بده از جهنم. خیلی دلسوزی توشه. نهی از منکر، زیراب زدن، آبرو بردن، تشفی قلب، حالا حالتو میگیرم ببینی، دوربینو بگی اینور بهش نشون بدم نیست. ولی عبدالملک مروان میگه هر کس منو نهی از منکر کنه گردن میزنم. و سید الشهدا صلوات الله علیه یکی از عناوین اصلی حرکتش امر به معروف نهی از منکر، اینجوری باش برخورد کردن، انقدر جرم شد که عبیدالله زیاد نوشت به عمر سعد که من نذر کردم دستت به یاران حسین رسید، یا تسلیم میشن، اگر تسلیم نشدن دستور میدم که انتومت سلبهم، همه رو مسله کن، تیکه تیکه کن. راجب سید و شهده یه حرف سنگین تری هم زد، دلم نمیاد بگم. نذرم کردم. اونی که ناپاکزاده مثل عبیدالله ابن زیاد با اون وضع قبلی و بعدی و شرایط و اینا رو برمیداره حاکمه بر یک دو تا شهر بزرگ مسلمین میکنه، تمام دین رو نابود میکنه. تصویر مردم هم میشه که آقا حکومت واسه همیناست. بنی امیه که شکست خوردن، بنی عباس اومدن سر کار، رفتن شام، پیرمردا جمع کردن گفتن این همه کثافت کاری بنی امیه میکردن، پیرمردا شما اسلام اسلام قرآن دو اندرستند این قرآن؟ اینا گفتن آقا به خدا سوگن ما خیال میکردیم مال الخلیفت حسابون ولا کتاب، اینا کلن آزادن با قید صلوات در اختیار خودشونن، اینا مثلا خلاصه گارانتی شدن، مثلا فکر میکردیم مال الخلیفت حسابون ولا کتاب، هر کاری میکنه خب خلیفه است دیگه، حاکمه دیگه، حکومت مال همین کثیفانه دیگه، بار رو دوششه، امتو داره اداره میکنه، حالا بالاخره وقتی هم حوصله‌اش سر میره، وقتی هم تشنه‌اش میشه، کوفتی میخواد بخوره، یه وقتی هم عصبانی میشه، آه دیگه حکومت مال همین کثیفانه، خوبا برن تو غار زندگی کنن. این واضحه که به درد کی میخوره. حالا تو ذهن ما برای چی اینجوریه؟ اینو عرض کنم بعد یه جمله راجع به نحوه حکومت اهل بیت بگم که بحثو نگر میدارن. ما چرا تو ذهنمون ممکنه اینجوری بشه؟ اگر کسی به حکومت اسلامی به صورت تئوریک بدبین باشه، یا یه گروه اینان، یا بعضی اشتباهات بعضی کاشانی ها رو در مسئولیت ببینه که این متکثره، که فضای رسانه‌ای امروز ما اینطوری متاسفانه، مخابره فساد هست به اندازش مخابره عدل نیست. اینجا جای شعار نیست، اینجا شما داری تصویر میدی. من خیلی علنی میگم این شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جزء مهمترین ارکان دشمنی با انقلاب. شورای نگهبانی 4 نفر رو تایید صلاحیت میکنه، این 4 تا با هم میشینن همه همدیگر رد صلاحیت میکنن، فلان زمینو که تو دزدیدی کجا بوده، اونم میگه تو فلان جا، که آقا شما حق نداری راجع به صلاحیت طرف حرف بزنی، شما راجع به کارآمدی حرف بزن، بگو من اینو بلدم، من اینو قبلا این کارو کردم، این کار کردم 4 جا کار موفق کردم، 2 دفعه کار کردی بد عمل کردی، چیکار به صلاحیت طرف داری؟ من تو مسئول صلاحیتشی. هرچه مردم در ماهواره ها شایعه میشنوند تو ایام انتخابات از پخش زنده تلویزیونی، مسئولانی که بعدن مسئول میشن این شایعات رو به عنوان خبر نقل میکنن. من بعید میدونم کشوری تو دنیا اینجوری انتحاری بزنه علیه خودش. با هم رو در وایسی داریم متاسفانه. بعد بگیم اه چرا ذهن خیلی از مردم اینه که همه دزدن؟ قطعا همه دزد نیستن، قطعا خوب هست، قطعا سلیمانی ها بودن و هستن اولیاء خدا که ذخیرش تموم نمیشه که دیگه بگه خب دیگه هرچی خوب بود و تا 1400 سال پیش دادیم رفت دیگه، الان دستمون خالیه، کاشانی ها رو فقط دارم میخوای. اینجوری نیست که، ما مخابره کردیم، اینو ما مخابره کردیم. خیلی هم به اسم انقلابگری همه رو دزد کردن، دزدی زیاد البته متاسفانه، راند زیاده، ولی ما این کار کردیم. بحث ما تصویره دیگه، مدیریت تصویره. انصافا شما یه مناظره انتخاباتی نگاه میکنی، بلند میشی، حالت خوبه، همه چی سر جاشه، ما خیلی خوشبختیم، همه چی آرومه. خدا میدونه هر کدوم اینا رو آدم نگاه میکنه میگه بمیرم برای این بچهای شهدا، اینا رو نگاه میکنن میگن بابای ما کجا رفته، اینا هم به هم حمله میکنن انگار که داعش و النصره به جون هم افتادن نعوذ بالله. خودمون این تصویر رو ایجاد کردیم. یه اشکال دیگه هم هست، اونم اینه، به امیرالمومنین گفتن آقا جان فدات بشم، این طلا و زبیر بابا یه کار دست اینا بده، اینا نرن یه استانو به هم بریزن. حضرت همون اگر اینا طمع نداشتن میشد 4 تا ناظر گذاشت بالا سرشون، یه کاری دستشون داد علل حساب تا خلاصه آسیب قتل و جنگ و اینا به مسلمین نرسه، ولی طمع دارن اینا. کسی که طمع داره دستش به بیت المال برسه چپاول میکنه، طمع داره، نمیتونم این کارو بکنم. ما مسئول عظیم و شأنمون میگن آقا شما کار تخصصی یه چیز دیگه است، اومدی این کار میگه من به مادرم فاطمه زهرا توسل کردم، استخاره کردم. این دقیقاً مثل اینه که بگن آقا اینجا یه 2 تا جراحی مغز لازمه، من میگم خدای به این توسل، این مد امیرالمومنین که من گفتم چاقو رو بده آقا. آقا اینجا اصلا معنی نداره این مدل احساس تکلیف. هر کی والدش قهر میکنه احساس تکلیف میکنه. چطور تو جراحی مغز احساس تکلیف نمیکنی؟ کار تخصصیه. اول بعد برید آموزش بخون، اول آمپول بزن، اول سرم بزن، کار داره. 600 تا مغز علکی میدن دست طرف، بعد مغز مرده میدن دست طرف. هندونه دربسته نیست که با جون یه نفر آدم ما این کارو نمیکنیم. به من اگر بگن آقا یه نفر 2 سال این درون در میزنه یه پست خطرناکی بگیره، من میگم حتما به دکتر نشونش بدین. چون مسئولیت برای یه خانه، پدر یه خانواده نمیتونه حساب پس بده. برای همین مالی که میبره سر خونه زن و بچهش تو قیامت، برای 80 میلیون نفر باید یه کسایی باشه مردم برن التماس کنن تو رو خدا بیاد یه قدمی بردارید. ولع یعنی چی اصلا؟ چجوری میشه یه نفر عقلش سالم باشه و ولع داشته باشه و دزدم نباشه؟ اونایی که ولع دارن عرض میکنن چجوری میشه؟ به ارتفاع 30 متری بگن شیرجه بزن تو استخر، همه کاندیدا نمیشن. به مسئولیت که میرسه، چون فاجعه ای که رخ میده معلوم نیست چیه، خیلی ها نامزد میشن. من باشم میگم این عزیزان حتما تست روانشناسی هم بگیرن از اینا. من میشه یه آدم یه همچین مسئولیت خطیر؟ آقا رهبر انقلاب چقدر خودزنی کرد تو جریان رهبری؟ حتی بعضیا بی ادبی کردن گفتن خودش داره اعتراف میکنه. معلومه که نباید، اگر اتفاقا راحت میپذیرفت آدم بعد شک میکرد. میگه بابا 80 میلیون آدم میخواد بنزید گردن من؟ میگه چوب تو سرم خورده خودم قبول کنم ولع داشته باشم، دین کسی داشته باشه مگه ابله این کارو بکنه؟ بله آقای جایی میگن دیگه آقا تعین نداریم کسیو، مجبوریم، نیست، گشتیم پیدا نشد، بررسی کردیم دیدیم بهتر از این نیست، هی کلامون رو قاضی کردیم، گزینه‌ها رو بررسی کردیم دیدیم نداریم. حالا اون یه چیز دیگه است، خدا ان شاءالله رحم میکنه به اون کسی که این بار سنگینو میخواد برداره. اما این طمع رو ببینین، من از وقتی یادمه 90% اون کسایی که گفتن حتما نمیایم بعدن اومدن، بعدم گفتن یه عالمه برنامه داریم. آقا اینا مردم گوشاشون مخملی که نیست. من دلم اونجا میسوزه که اینو تبدیل به توسعه میکنن و میگن سیاست یعنی کثافت. این خیلی خطرناکه. بعد ببینن سراغ این نظریه. حالا من برگردم، خب واضحه خدا انشالله هر کسی تو کشور ما داره خدمت میکنه، کار بلده، از سر جبر روزگار برای خدمت به شیعیان امیرالمومنین زیر یه باری رفته رو حضرت در پناه خودش امیرالمومنین در بهشت حفظش کنه، متنعمش کنه. و هر کسی هم کار بلد نیست، طمع داره، چشم امیدی به بعضی جاها داره، به بیت المال داره، خدا با دشمنان امیرالمومنین محشورش کنه. هم 100% دزد پنداشتن بی‌انصافیه، هم ندیدن واقعیت‌ها خیلی اشتباهه. خب یه دو خطم، دو جمله‌ام که سر بحث باشه برای فردا، شیوه رفتاری اهل بیت رو من میگم. آقا در منطق اهل بیت سید القوم خادمهم، این از بین ما در خیلی جاها داره رخت برمی‌بنده، در خیلی از جاها به بهانه امنیت. حال 4 نفرن امنیتشون یه جوری در خطر، ما باید مثل چشممون حفاظت کنیم. جای اینا تغییر میکنه، رفتار با اینا عوض میشه. زهرای مرضی وقتی میخواست از امیرالمومنین تعریف کنه، ما میخوان راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه حرف بزنیم، یه چیزایی میگیم هو بکشن مردم. ولی زهرای عطر میخواد تعریف کنه، فرمود بی انصافا، هر جا سختی بود، هر جا آتش جنگ بود، هر جا گرفتاری بود، بابای من قذف اخاه و فی لهباتا، برادرش علی ابن ابی طالب و مینداخت جلو، هر جا سختی بود سپر بلای شما بود، اینه که حاکم میشه. سید و شهدای مردم کوفه نوشت شما زن و بچه‌تون در کوفه در خطر دیگه، اگه قرار باشه کوفه محل انقلاب باشه، منم میام اهل نفسی من انفسکم اهلی من اهلیکم، منم دخترمو میارم که شما نگید میخواد دختر ما رو به خطر اسارت بندازه بچهای خودش در فلان جان. منم شیرخوارمو با خودم میارم، نفسی من فسکم اهلی من اهلیکم، بلکه بارو به دوش خودم میندازم، بلکه سختیام مال خودمه. خدا رحمت کنه سردارای شهید ما رو، اونایشون که درست تربیت شدن و برید زندگی هاشون رو ببینید، بار سخت گردان رو دوش اوه، سید القوم خادمه، نوکرتره، زیر بارتره، فراری هم هست. خدا شهید نوریان رو رحمت کنه، سلام الله علیه، که هم رزماش بیچاره اخلاقشن. بعضیشون به من میگفتن تا داشت یه جای دوروبر شلوغ میشد، محبوب میشد، فرماندهش میخواستن بکنه، میرفت یه گردان دیگه بسیجی کاریش نداشته باشن، باز از عظمتش به چشم میومد دیگه، رفتار و عمل و کارآمدیش او رو به چشم میآورد، نه دوربین دنبال سرش که هر جا میره ثبت کنه. امیرالمومنین صلوات الله علیه هر جا سختی بود گفتن آقا ابل عراق تسنا و هازا، تو عراق اینجوری غذا میخوری؟ حالا یه عبارت از امام باقر عرض میکنم و باقیشو میذارم برای فردا شب. فرمود میترسم در یمامه یکی گرسنه باشه، مثل فقرای کوفه هم نبود امیرالمومنین. حالا امام باقر میخواد مدح امیرالمومنین کنه، ببینید چی میگه. میگه امیرالمومنین تا مجبور نمیشد از بیت المال حقوق نمیگرفت. عیب نداره کسی کار داره میکنه حقوق منصفانه بگیره، ولی ما الان هم داریم معدود افرادی از بزرگانمون رو که حقوق نمیگیرن. امیرالمومنین حقوق از بیت المال نمیگرفت، از اموال خودش که در مدینه بود کم هم نبود، 40,000 مثقال طلا در سال درآمد داشت، همه رو میداد فقرا. امام واقعا میفهمه تا مجبور نمیشد از با اینکه امیرالمومنین دیگه پرکارتر از او که نداشتیم، که شبان روزش درگیر بود، حقوق نمیگرفت. خرماهای مدینه که میومد خوباشو میداد فقرا، وازده های خرماهای باغهای خودشو میخورد. امام باقر خواسته مدح امیرالمومنین کنه، اینو فرموده کان علی علیه السلام یطعم الناس اللحم، با پول خودش گوشت میداد مردم بخورن، و یأکل الخبز، خودش نون میخورد. بعد فرمود سه شکم سیرم نون جو نمیخورد. در دوره حکومت، قبل از حکومت گوشت گاهی میخورد از رد، به حکومت رسید زندگی سختتر از قبل شد. این حکومت کثیفان نیست، این باید سر دست باشه. تصویر ما اینه، و هر کاری مخابره کنه تصویری غیر از این، اینو از ضد انقلابی تلقی کرد. باقیش انشالله برا فردا. روزه امشب هم محل اعتنای همه اولیای خداست، هم باید بهش توجه کرد. یه مرام فاطمی هم گذاشته توش سید الشهدا صلوات الله علیه، چند جور نقل داره، چرا قال از این کمتر نکنین لطفا، من ببینم عزیزان چند جور نقله. اون نقلی که من بیشتر میخونم و اول شبهه ذهنی بعضیا رو جواب بدم، آقا جان من بیام در خونه شما بگم من گشنم غذاداری بدی، این خلاف شأن منه، توجه فرمایید، این خلاف شأن. ولی آب خواستن اولا خلاف شأن نیست. 20 سال پیش که آب معدنی نمیفروختن، من 30 سال پیش تو کوچه فوتبال بازی میکردم، پیرمرد میومد گفت بابا جون این شیر حیاتتون آب داره. آب خواستن که علامت فقر نیست. بعضی از مفسران ما ذیل اون آیه که حضرت موسی و حضرت خضر استطعما داره میگن اینا آب خواستن. آب برای خودت بخوای خلاف شأن نیست، برای کس دیگه بخوای که الان دو سه تا مثال میزنم، اتفاقا جوانمردی شما خدای نکره میای تو خیابون از خونتون بیرون میبینی ماشین زد به یه بچه در رفت، خب این بچه رو بغل میکنی، هر ماشینی بخواد رد بشه التماسش میکنی وایسا، شما که کاری نداری، میخوای این بچه رو حفظ کنی، این جوانمردی اتفاقا. امیرالمومنین فرمود فاطمه زهرا از منم چیزی نمیخواست، ولی سه روز سه شب چهار شب تا بعضی نقلا تا 40 شب رفت در خونه انصار و مهاجر در میزد، رو میزد، برای خودش کنه، برای امیرالمومنین، برای غیر خودش آدم رو بزنه که این جوانمردیه. شما چهار نفر رو بزنی یه جوانی میخواد ازدواج کنه، آقا 5 میلیون وام داری، این دونشن نیست، این جوانمردیه. و ولا یهود و علا تعام المسکین، کسی این کار رو نکنه قیامت میگن تو چرا بقیه رو تشویق نکردی، چرا رو نزدی، چرا برو تو خرج نکردی. چیزی آدم برای خودش بخواد اونم قضا ممکنه خلاف شأن باشه. اینو گفتم که وقت خلجان نشه تو ذهنتون. روزه متنوع، من اینو میخونم ولی خدا انشالله این آقازاده رو امشب به فریاد ما برای دنیا آخرتمون برسونه. آقا وسط میدان بود، همه شهید شده بودن. لحظات ویژه‌ای بود. سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا هرچه کشته میداد تازه چهرش برافروخته تر میشد، آماده تر میشد. اما از همین باب جوانمردی وقتی تنهای تنها شد دیگه حرم مدافع نداره، دید ناموس پیغمبرن و اینا حرامی. قبل از اون رو زدن روزه استنصار کرد برای ناموس رسول خدا، صدا زد هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله. آقا دیگه زخمی هم شده بود، تنها هم شده بود، هل من ذاب بن، یکی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ شروع کردن هل هله کردن، گفتن بالاخره تونستیم نگرانی رو به زبونش بیاریم، هل هله کردن. خانومای حرم که دیدن آقا نگران اینهاست و دشمن تمسخر میکنه، خیلی جگرشون برای حضرت سوخت. ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا، صدای گریه خانوما بلند شد برای قربت حضرت. آقا تا صدای گریه خانوما رو شنید برگشت سمت خیمه ها، برگشت به اینا که رسید دید همینجور که گریه میکنن یا آقازادهی رو دست به دست میکنن، نمیدونن چی کارش کنن. صدا رفته، سر افتاده، لب میزنه دیگه صدا نداره، کارش تمامه. فرمود ایتینی ولدی از صغیر لعوده، زینب جان این بچه رو بده باش ودا کنم. بچه رو که گرفت حال این طفل یه جوری بود که حضرت دید ممکنه هنو به میدان نرسیده این کارش تموم شده باشه. پسر فاطمه زهرا مظهر مناعت تب بچه رو گرفت برد وسط میدان به یه نقلی. یا قوم لم ترحمونی، به من اگر رحم نمی کنید فرحمو هذا الطفل، به این بچه رحم کنید. عزیزان من، سید الشهدا مظلوم عالم چند بار تو کربلا داشت حرف می زد، موضوع برطرف شد دیگه ادامه نداد، داشت سخن می گفت که دید بچه دست و پا زد خون پاشید، دیگه ادامه سخن رو نگفت، برگشت طفل رو نگاه کرد، دست زیر گلوش گرفت، مشت کرد به آسمون پاشید. دم و کل مرتقا الاسما، دو سه تا کار کرد هیچ جا نکرد. یکی این که به آسمان نگاه کرد، قریب به این مضمون عرض کرد خدایا اگر نسل نازل نمی کنی به ما صبرت ها کن. و یه جوری جگرش رو سوزوندن که تنها جایی که گزارش شده هاتفی از غیب به او صدا زد اینجا بود. هاتف تسلیت نگفت برای نحوه گلوی بریده، بلکه گفت ده یا حسین، حسین جان دل بکن، ده یا حسین فان له مرضعا فی الجنه، الان سیراب شد، اینجوری انقدر به گلوی او به لب او نگاه نکن. من یه جمله دیگه میگم، شما رو به خدا میسپرم. یه شاعر 300 سال پیش تصویری کرده از این لحظه، میگه تیر وقتی اصابت کرد شدت تیر طوری بود بچه دستاش بالا رفت. اینو تشبیه کرده، اینطوری گفته، میگه تا سید الشهدا برگشت طفل رو دید، رفع الیدین، دستا رو تکون داد، رفع الیدین الی ابیه مودعا، با بابا ودا کرد.